گاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوءی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل. با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات همکار عزیز ما از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. بخوبی در همه عالم نظر کردن توان، ز ملک خیش سلطان را به در کردن توان نتوانده
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم در مورد یک مشکل صحی طبی بسیار شایع با شما صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از درد و حالت گزگز و مورمور یا سوزن سوزن شدن در مچ دست‌ها و بعد از او در کف دست و انگشت‌ها و ناخن‌های ما، دردی که بعضی افراد به شدت آزار میده و یک رنج و عذاب مزمن و طولانی مدت است که همان گونه که اشاره شد، این درد در مچ دست و همراه با سختی، حالت کریختی و خواب رفتگی ناحیه کف دست و سوزن سوزن شدن ناخونها میتونه باشه. با این مریضی و مشکل سندروم کارپال تونل گفته میشه یا نشانگان و سندروم کارپال تونل. یک تونل، یک راهی در مچ دست ما که توسط یک بافت لیگامانی و یک نسج و بافت سخت و محکم تشکیل شده و رشتای عصبی دست ما از زیر او عبور میکنه. اینمی بند و اینمی بافت نگهدار ده زمانی به خاطر کار زیاد و فاکتورها و عوامل دیگه دچار یک سختی و باعث افزایش فشار در مچ دست میشه که منجر به اینمی علائم و سندروم میشه. امروز در خدمت دکتر صاحب جناب آقای سید رضا شهامی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد این مشکل با هم صحبت بکنیم و علتهای به وجود آورنده و راههای مراقبت و کنترل او را مورد گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث ما آدرس های رادیو را خدمتتان میگیم، لطفاً یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، عرض سلام دارم از صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر شهامی، سپاس و تشکر از لطف و محبت شما که فرصت فراهم ساختین تا ما با شما تماس گرفته و مزاحمتان شویم. امروز همانطور که اعلام کردیم میخواییم راجع به یک مریضی شایع در مچ دستهای خود و در مچ دست بعضی از افراد به نام سندروم کارپال تونل با هم صحبت بکنیم. میخواییم یک توضیح ساده در مورد بیماری و اینمی اسم و نام طبی و پزشکی اینمی بیماری بگوین و یک توضیحات مختصر را در این رابطه که این مشکل به چی دلیل و چی گونه ایجاد میشه بفرمایین.
بله، سندروم کارپال تونل حالا و حال اصطلاحی که سر پزشکان جاری هست، حالا اگه بخوام معادلش رو در واقع بگیم، سندروم مثلا مجرای مچ دستی اصطلاح بخوام معادل سازی بکنیم و ترجمهش بکنیم، ببین اصطلاحی که ما زیاد میشنویم گوشه کنار و عرضم موضوع شما تو شاید شما دور بریاتون و مثلا تو خانما زیاد شنیده باشین که مراجعه کردن به پزشک، اونم به خاطر مثلا گزگز مامو یا درد دستاشون و دکتر یا پزشک مربوطشون تشخیص داده که ایشون دچار سندروم کارپال تونل هستن.
بله،
این سندروم کارپال تونل واقعا چی هست یا سندروم حالا بخوام معادلش در واقع بگیم، مثل مچ دستی به این شکل هست که اگه شما دقت بفرمایید به مچ دست خودتون، همین الان با هم صحبت میکنیم، از داخل مچ دست ما یه سری اعصاب عروق در واقع رد میشن که این اعصاب عروق میان به عضلات دست ما عصبی میکنن، از جمله این اعصاب که ممکن اعصاب در واقع عصبی هست به نام عصب میدیان یا عصب میانی اصطلاحا.
بله،
این موقعی که این عصب به حالا از مچ دست ما میخواد رد بشه و بیاد داخل کف دست و بیاد تقسیم بشه در واقع شاخه‌های خودش و عصبدهی بکنیم عضلات مربوطه رو در کف دست من و شما، یک کانالی در واقع داخل یک کانال یا یک در واقع حفره‌ای باید رد بشه که کانال تشکیل میشه که از یک ربات یا یک اصطلاحا میگن لیگامانی به نام کارپال لیگامان فلکسور رتیناکولوم اصطلاح علمیش هست که در جلو هست و در عقبش استخونای مچ دست هست. در کنارش هم حدود 9 تا عضله در واقع دارن رد میشن از داخل کف دست که خب در اطراف این عصب قرار گرفتن و همراهیش میکنن. به هر دلیلی این فشار در واقع یا افزایش فشار داشته باشیم داخل همچین فضایی، یک سمم وجود میاد، اون سمم کارپاتونه یا سمم مچ دستی که خارج امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم. به عبارت دیگه توضیح آناتومیک را دارم راجع به فضایی که فضای مادر مچ دست در مجرای مچ دست هست یا کارپال تونل در واقع هست که بحث ما امروز راجع به همین هست.
بله،
حالا چون به حال مچ دست ما میبینیم که ما در روز به طور مکررش استفاده میکنیم در کارهای روزمرمون، در معرض فرسایش، در معرض تروما، در معرض ضربه های مکرر هست، باعث شده که ما این سرنم کارپال تونل رو زیاد ببینیم و راجع بهش زیاد بشنویم. پس به عبارت دیگه سرنم کارپال تونل سرنم یا بیماری در واقع هست که باعث شده که فشار در داخل این مجرای مچ دستی که خدمتتون عرض کردم از نظر آناتومیکی توضیح دادم خدمتتون، به هر شکلی بالا بره این سرنم رو ایجاد خواهد کرد.
پس دکتر صاحب، این مریضی به خاطر فشار آمدن روی هینمی کانال یا تونل که توسط یک بافت سخت تشکیل شده و اطراف مچ دست ماست با وجود می آید، بافتی که اعصاب و عروق ما از زیر او عبور می کنه. در رابطه با این که این فشار دقیقاً چه مشکلات و علامت ها و نشانه هایی را با وجود می آره برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
اگر به هر دلیلی این افزایش فشار در این در کارپال تونل این مجرای مچ دست من و شما با به هر شکل ممکنی بالا بره که ما راجع بهش علتی که میتونه این کارو بکنه بعدم صحبت میکنیم، باعث میشه که فشار رو عصب میدین بیاد، عصبی که در واقع رد میشه از داخل این کارپال تونل و وقتی که فشار رو این عصب بیاد یه سری علائم و نشانه ها ایجاد خواهد کرد که شاید این علائمی که ما ببینیم گزگز و مرمور، سوزن شدن، دردهایی هست که معمولا این دردها در شب بیشتر میشن، معمولا میان در انگشت شست ما و دو تا انگشت فینالیش کل انگشت اشاره و انگشت میانی این گزگز مامو بیشتر نمود داره.
بله.
فرد احساس میکنه که دچار یه خواب رفتگی، یه نوع زغزغ کردن، سوزن سوزن شدن در این انگشت، خصوص انگشت شستشون میشه، که احساس میکنه فرد موقعی که میخوابه این حالت بیشتر میشه، تشدید پیدا میکنه، حتی گاهی باعث میشه که فرد از خواب بیدار کنه، باعث میشه که فرد احساس کنه که دستش مختصری ورم کرده، باید این دست تکون بده تا با اون تکون یه مقدار اون علائم گزگز و مرمور بهبود پیدا کنه. این علائم گاهی در یک دست هست، گاهی میتونه در هر دو دست دیده بشه.
بله.
این علائم حسیش هست که این گزگز و مرمور گاهی فقط محدود به همین انگشتان خدمتتون عرض کردم، شست و انگشت اشاره میانی هست، گاهی میاد این علائم تیر میکشه به ساعد، گاهی حتی میاد بالاتر به آرنج، گاهی میاد حتی به بازو و حتی گاهی تا شانه هم تشدید پیدا میکنه. فرد احساس میکنه موقعی که در واقع موقع انجام فعالیت هست یا موقعی که دستش در واقع میاد بالاتر، باز هم علائم ممکن تشدید پیدا بکنن و احساس میکنه که فرد موقعی دست ثابت از این وضعیت خاص قرار میده، احساس میکنه علائم تسکین پیدا میکنه. این علائم حسیش هست. گاهی علائم جنبه حرکتی به خودش میگیرن، به این شکل که احساس میکنه گاهی فرد که اون انگشتاش، اما خصوص انگشت شستش، به دو تا انگشت متمرکز کردن، اون کارهای همیشگی رو ندارن.
بله.
یعنی یک فرد صنعتگر هست، احساس میکنه که من اون مهارت همیشگی رو احساس میکنم تو دستم دیگه نیست. یک خانم خونه‌دار هست و احساس میکنه که مثلا گاهی مثلا یک قوری چای در دستش میفته، یا فرض کنه دیگه اون انگشتش اون قدرت، اون هماهنگی که قبلا داشتن رو دیگه ندارن. حتی بسیاری از خانم‌ها میان شاکی میشن که مثلا ما موقعی داریم چادرمون رو میگیریم، احساس میکنیم که یه مرتبه چادر دستمون میفته، یا دستمون به شدت اون موقع خسته میشه، یا احساس میشه گاهی ممکنه که علائم حسی اصلا نمودش خیلی کمتر باشه، فرد مراجعه کنه به یک لاغر شدنه عضلات ناحیه سلانه تنها یا ناحیه پایین شستشون.
بله.
شما اگه به انگشت شست دقت کنین، در قسمت پایین یه برجسته عضلانی میبینین که ما بهش میگیم ناحیه تناح. در این معمولا سندروم علائم حرکتی که اتفاق میفته لاغر شدن و اون ضعف اون عضلات و ناحیه شما میبینین. ممکنه فقط ممکن علائم حسیش خیلی برجسته نباشه، اون گزگز عمومی یا سوزن شده دردش، ولی برعکس بیاد بعد از مدتی که احساس کنین عضلات دارن لاغر میشن یا به هر شکل ممکن اون حرکتی که در واقع میشه قبلا بوده، اون توانایش فرد به تدریج از دست میده.
بله.
این مجموعه علائم حسی و حرکتی بود که معمولا در سندرم کارپاتالل میبینیمش. پس اگر در هر فردی علائمی که باید کرده و حسی گزگز موشن سوزن شدن پاراستیزیس ما بهش میگیم، که معمولا بیشتر شبانه است و فرد از خواب داره بیدار میکنه و معمولا ممکنه منایه سائل حتی آرامشون هم تیری بکشه، با هر فرد مواجه شدیم باید زن بیماری کارپاتالونه تو ذهن ما برانگیخته بشود.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی، نکاتی را در مورد بیماری هپاتیت آ و شیوع اون بعد از بلایای طبیعی مثل سیل در موردش صحبت میکنم خدمت. همطور که مستحضر هستید، سیل یکی از در واقع خانمان براندازترین بلایای طبیعی محسوب میشه، به طوری که آماری که در جهان از خسارات ناشی از بلایای طبیعی ذکر کردن، میگن که 40% خسارات بلایای طبیعی رو سیل به خودش اختصاص میده. سیل غیر از ویرانی با خودش هم ممکنه که برصد مزایایی داشته باشه، ولی از جنبه بیماری های عفونی و مسائل بهداشتی، یک سری از بیماری ها ممکنه بعد از سیل در مناطق سیل زده شیوع بیشتری پیدا بکنن. همطور که مستحضر هستید، بیماری هایی که بعد از سیل در واقع افزایش پیدا میکنن عمدتاً ممکنه بیماری های عفونی باشه که با سیستم دستگاه گوارشی در ارتباط هست، ممکنه هپاتیت A پیدا بکنن، ممکنه که عفونت های انگلی براشون اتفاق بیفته و حتی مسمومیت های غذایی در بلافاصله بعد از سیل در مناطق سیلزده اتفاق بیفته. یکی از این وقایع بیماری هپاتیت A هست. هپاتیت A بیماری هستش که عمدتاً در ایران کودکان تا به سن بلوغ برسن این بیماری رو میگیرن. اخیراً با بهبود وضع بهداشت مردم و رعایت مسائل بهداشتی توسط افراد مختلف، این کنترل بیماری‌های عفونی در ایران در واقع بهتر شده است. برای همین هستش که خیلی از عزیزان ما ممکنه که در دوره کودکی بیماری هپاتیت آ رو نگیرن و بعد از اون بیماری هپاتیت آ رو بگیرن. به خاطر این خیلی از ماها، جوانای ما وقتی که بعد از سن بلوغ هم هستن، تجربه ای از هپاتیت A ندارن. اگر در معرض عامل ویروس هپاتیت A قرار بگیرن، ممکنه بیماری هپاتیت A رو کسب بکنن. هپاتیت A یه بیماری است که عمدتاً با بی اشتهایی شروع میشه. خیلی از موارد هپاتیت A ممکنه که اصلا یرقان نداشته باشن. بهش میگن فرم آنیکتریک یا فرم بدون یرقان هپاتیت A، که 10 برابر فرمهای با یرقان هست. پس انتظار این نداشته باشید که کسی که هپاتیت A میگیره یرقان داشته، ولی انتظار این داشته باشید که اونقدر بی اشتها بشه که اصلا هیچی نخوره. خیلی از پدر و مادرها بچه‌هاشون رو پیش ما میارن، میگن ما نگران سلامت بچه هستیم چون هیچی نمیخوره. بعد یواش یواش این بچه ممکنه که رنگ ادرارش پررنگ بشه، مثل رنگ چای در میاد، مدفوعشون کم رنگ میشه، یه خارش مختصری رو بدنشون پیدا میشه، یواشهاش ممکنه چششون زرد بشه، رنگ پوستشون ممکنه زرد بشه و اینجا دیگه علائم کلاسیک بیماری هپاتیت خودشون نشون میده.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول این برنامه، همونطور که توجه دارین، در مورد بیماری نسبتاً شایع دردها و بیهسی و خواب رفتگی مچ دست با دکتر صاحب شهامی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، مفصل صحبت شد و گفته شد که این بیماری تقریباً در آقایان و خانم‌ها دیده میشه. دردها بیشتر در شبها زیاد شده و حالت بیهیسی و کرختی که حالت مرمر و سوزن شدن هم همراهش هست میتونه که باوجود بیایه. گاهی درد ممکنه به ساعد، آرنج و بازو و حتی شانه انسان هم کشیده شوه که باید این مشکل توجه کرد. و در ادامه بحث شما با ما همراه باشین تا که ما بقیه سوالات خود از دکتر صاحب بپرسیم. دکتر صاحب شهامی، آیا در ارتباط با شیوع اینمی مریضی کدام آمار و ارقامی هست که در جامعه چقدر شیوع داره؟ و دیگه یکی از نظر سنی و عمر و جنسی، یعنی زن و مرد بودن، تفاوت وجود داره از نظر وقوع این بیماری؟
راجب به شیوع بیماری شما فرمایش کردین، بله ما آمار جست گروهی در واقع داریم. حتی آمار در مملکت خودمون که به این شکل خیلی، حداقل من در جانش نیستم، ولی آمارهایی که در واقع بینمه و جانه که ذکر میشه، بیماری کارپال تونل رو یک بیماری شایع ما قلم دادش میکنیم. آماری که در واقع ذکر میکنم آماری هست بین حدود 1-5% در کل جامعه.
بله
آمار قابل توجه از 1-5% به حال آمار کمی نیست. نظر فرض کنیم 20 نفر یک نفر دچار این علایم هست. جالبه که بدونین بیماری در خانم‌ها، خصوصا خانم‌های چاق، بسیار بسیار شایع‌تر هست و به نسبت 3-1 اصطلاحاً، یعنی 3 برابر بیشتر در خانم‌ها دیده میشه.
بله
بیشتر کمترین شیوعش هم معمولا در آقایونی هست که معمولا نظر وزنی نرمال و طبیعی هستند دیده خواهد شد. گاهی ذکر میکنن توی جوامع صنعتی یا شغلهای صنعتی خاص، که البته حالا من راجع به اول مستعد کنم داشتن صحبت نکردیم، بیشتر دیده میشه دیدن در بعضی شغلهای خاص، کسایی که فرض کنیم که کار صنعتی خاصی انجام میدن، اجسام بلند میکنن یا فرض کنیم اجسام لرزاننده اصطلاحا کار میکنن، این آمار گرفتن دیدن که خب بین 5-15% بعضی کارگرهای بعضی رشته‌های خاص در واقع دیده شده. این آمار 15% ما تو شغلهای خاص میبینیم. پس به طب بیماری نیست که ما از اهمیتش بگذاریم و خب شویش هم که عرض کردم قابل توجه هست.
راجع به علتها و فاکتورهای ایجاد کننده و مستعد کنندی این مشکل و بیماری هم صحبت میکنین دکتر صاحب؟
ببینین عرضم بوضوع شما که راجع به چه چیزه باعث میشن که فرد مستعد بشه در واقع به یک کارپارتونل صحبت زیاد شده. در واقع یه سری عوامل مستعد کننده رو ذکر میکنن معمولا واسه کارپارتونل سندروم که کسی که بیشتر مستعدن به ابتلا به این سندروم یه لیستی در واقع داره که در رأسش خب یه چاقی هست. یعنی چاقی یک عامل مستعد کننده واسه ابتلا به سندروم. ما این بیشتر این سندروم رفت چاق خیلی بیشتر میبینیم.
بله
خدمتتون هستیم. جنس هست که همون جنس مؤنث خدمتتون عرض کردم. حالا چی میشه در واقع دلیلش که در خانم ها شوش سه برابر میشه؟ بعضی میگن به حالت خاص آناتومیکی مش دست خانم نسبت به آقایون هست که ظریف‌تر هست و این کارپالتونه یا اصلا مجرایی که مدتون عرض کردم در آناتومی توضیح دادم کوچکتر هست به تب شانس یا ریسک در واقع افزایش فشار در این نوع کانا در خانه ها به مراتب بیشتر از آقایون هست.
بله
بعضی عوامل هستن که مستعد میکنن فرد طبیعی به ابتلا به این سندروم از جمله حاملگی. ما تو خانه های باردار خیلی وضوح بیشتر میبینیم.
بله
که با دوران بارداری شروع میشه و بعد از ختم بارداری معمولا فروکش میکنه. الان به خاطر به هر حال تجمع مایعات و اون ادمی که معمولا رخ میده دوران بارداری خب قابل انتظار هم هست. کسایی که ابتلا دارن به آرتریت روماتوئید، کسایی که به هر حال نارنجی مفصلی آرتروزای در واقع شدید دارن، به تب به خاطر ناهنجاری همین فضای کارپالتون ناشی از درگیری استخوان‌هاشون این حالت بیشتر دیده میشه. کسایی که مشکل تیروئیدی دارن، کمبود تیروید خصوصا در واقع دارن، هایپوتیروئیدیسم اصطلاحا ما بگیم، خب خیلی توشون زیاد میبینیم. یا به هر حال میتره حتی کسایی که در واقع با این سندروم مراجعه میکنن نظر ابتلا به تیروئید هم و قند خون در واقع بررسی بشن. خود دیابت عرضم به حضورتون میکنه مستعد کنه فرد رو به ابتلا به این بیماری. اختلالات بافت همبند که حالا دیستش بلند بالا هست میتونن در واقع مستعد کننده در واقع به این بیماری باشن. بعد جالبه که بدونین که اصلا ژنتیک هم ذکر شده. ما به طور ژنتیکی بعضی ها مستعدتر میبینیم، خصوصا میتونی بعضی خانواده به وضوح بیشتر دیده میشه و یا فرض کن دیدن که در یک دوقلوی یک سن شانس نسبت 50 درصد هست. و جالبه که اینا معمولا کارپارتونل دو طرف است اکثرا دیده میشه و خودتون به وضوح من خودم حداقل قیمت دیدم که دیدم مادر و دختر و نوا برش که ممکن هسته به این سندروم مستعد در واقع هستن. اون شاید به خاطر درگیری شکل خاص آناتومی که همین مجرا باشه که به طور ژنتیکی رقبه اساسیده باشه.
بله
بعضی مصرف داروها هست در واقع داروی خاصی که بیشتر توی شیمی درمانی استفاده میشه که میتونن در واقع باعث ضخامت بافت عضلانی بیشتر کنن و موجب وجود سندروم در واقع بشن. درگیری از اون بوجه شوق در واقع هست که خدمتتون عرض کردم که شوق کسایی که بیشتر مرکز سنتر کار میکنن جنسی اصلا سنگین بلند میکنن واسه هم لرزنده در واقع کار میکنن با مچ دستشون کار خیلی سنگین در واقع انجام میدن. کسایی که فرض کنین که رانندگی طولانی مدت دارن و فرمون ماشینشون مثلا صفر هست، باید خیلی فورس زور زیادی در واقع بدن موقع چرخوندن در واقع فرمون ماشینشون، یا مشی دستشون خیلی فشار وارد میکنن نه بیشتر مستعدن. کسایی که با کامپیوتر ذکر شده در واقع کار میکنن بیش از 30 ساعت در هفته دارن از موس کامپیوتر خصوصا استفاده میکنن.
بله
یا فرض کنین که موقع ضربه زدن به کیبورد کامپیوتر ضربه سنگین و شدید در واقع وارد میکنن نسبت به اونا که در خیلی ریفتن ملایم تر کار میکنن، ریسک و ابتلای بیشتری در واقع دارن به این سندروم. پس عوامل سطحی و شوق هم میتونن یک عامل مستعد کننده در واقع باشن. بعضی بیماری مثل آکرومگالی اصطلاحا هم که قالب شاید شنیده باشین که معمولا با افزایش بیش از حد عرض و طول استخونات تظاهر پیدا میکنن، معمولا در اینها هم ما کارپاتان به وضوح داریم میبینیمشون.
ممنون و سپاس از دکتر صاحب شهامی. انشاءالله این بحث باز هم در جلسه بعد با دکتر صاحب تعقیب خواهیم کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان گرامی هم ممنون سپاس از اینکه همراه ما بودین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه. به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از ویتامین های مشهورمون ویتامین سی هست. ویتامین سی رو براش فواید بسیار بسیار زیادی تعریف میکنن، از جمله اینکه آنتی اکسیدانه که هست و اینکه باعث میشه که سرماخوردگی زودتر بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که پوست اگه در سطح پوست استفاده بشه شفافیت پیدا بکنه، توی ساخت کلاژن مؤثر هستش، از بالا رفتن کلسترول خون جلوگیری میکنه و باعث میشه که رخته‌های خونی در رگ‌ها ایجاد نشه. همه چیز درباره ویتامین سی گفته میشه. خب این ویتامینی که این همه راجبش حرف زده میشه، تا چه حد این حرفایی که زده میشه دربارش صحیحه و ما چطوری باید مصرفش بکنیم؟ برخلاف تصور خیلی از ماها، ویتامین سی کمک نمیکنه ما سرما نخوریم. فقط طول بیماری رو کوتاه میکنه و تخفیف عوارض اون رو در واقع باعث میشه. یکی از بهترین اثرهای این ویتامین این هستش که باعث جذب بهتر آهن در بدن ما میشه و به افرادی که دچار کم خونی هستن توصیه میشه که همراه با آهن ویتامین سی مصرف بکنن. سیگاری ها به ویتامین سی بیشتری نیاز دارند. اگر شما سیگار میکشین به خاطر داشته باشین که شما بیشتر از افراد عادی به ویتامین سی نیاز دارین. ویتامین سی در تراکم استخوان هم مؤثر هستش و میتونه نقش زیادی در تراکم استخوان ها داشته باشه. به عنوان یه آنتی اکسیدان در بسیاری از بیماری ها کمک کننده هستش. اما آیا اگه ما زیاد ویتامین سی بخوریم یا کم ویتامین سه بخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما ویتامین سه کم داشته باشیم، شاید اولین چیزی که باعث شد که کمبود ویتامین سه تشخیص داده بشه خونریزی لثه بود که در ملوانها که بیشتر در دریا بودن دیده میشد، چون اونها مدت طولانی از میوه و مواد تازه دور میموندن، اولین بار توی اونها تشخیص داده شد که این خونریزی لثه مربوط هستش به نخوردن میوه هایی مثل مرکبات و جذب ویتامین سی در واقع. پس بنابراین یکی از عوارض کم مصرف کردن ویتامین سی این هست که خونریزی در لثه ها ایجاد میشه، پوست خشک میشه، آثار خونمردگی زیر پوست دیده میشه و به این ترتیب تشخیص داده میشه که فرد دچار کمبود ویتامین سی هستش. اما اگر ما زیاد ویتامین سی رو استفاده بکنیم، این ویتامین از راه ادرار دفع میشه و مصرف زیادیش باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال میشه. بنابراین خیلی اینکه حالا ما اشکالی نداره ویتامین سی که از طریق ادرار اضافهش دفع میشه و کم بود پیدا نکنم، ویتامین سی رو بیش از اندازه به خصوص از فرم جوشانش استفاده نکنیم و به اندازه کافی استفاده کنیم. به خصوص بچه ها از فرم جوشان ویتامین سی بیش از اندازه استفاده نکنن. گاهی دیده میشه که فرم جوشان ویتامین سی رو به بچه ها به جای نوشابه میخورونن مادرها، که این کار صحیحی اصلا نیست و بیش از اندازه از فرم جوشان ویتامین سی بدون رویه نباید استفاده بشه. مصرف زیاد این ویتامین میتونه باعث اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگ‌های اگزالاتی در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد این دارو بشه. یعنی بدنمون اون وقت مرتب از ما طلب بکنه. بهتر هست اگر قرار هستش که به بدنمون ویتامین سی برسونیم، اونو از مواد غذایی مثل مرکبات تامین بکنیم. اما اگر لازم هست که از مکمل‌ها استفاده بکنیم، در مصرف مکمل بایستی که دقت بکنیم. مادرایی که شیر میدن هم به ویتامین سی بیشتری نیاز دارن و همینطور خانم‌های باردار. اونها بایستی که این ویتامین‌ها رو ازش استفاده بکنن تا دچار کمبودش نشن. ولی به خصوص خانم‌های باردار برای استفاده از ویتامین‌ها حتما باید با یه متخصص تغذیه مشورت بکنن.
خب خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است، ستایش فرو، نامش ستوده است، ستایش فرو، محمد.
خورشید هدایت.
با نام یاد خداوند بخش و اندو و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. دوستان عزیز، میدانید که ما در این برنامه به موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه خردورزان غربی میپردازیم. در برنامه امروز درباره دیدگاه پروفسور کارل ارنست با شما صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. پروفسور کارل ارنست، استاد مطالعات دینی در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا، میگوید پیامبران الهی کاملترین افراد بشر تلقی میشوند که خداوند آنها را از انحراف و ناپاکی مسون داشته است، چرا که در غیر این صورت نمیتوانند معلمان اخلاقی و دینی بشر باشند. فقط از طریق وحی الهی است که حقایق و معارف ناب در باب هستی، گذشته و آینده جهان به بشر منتقل می شود. با این استدلال، ظهور رهبر دینی بزرگواری همچون محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ظلمت جزیره العرب نشانه بارزی از عنایت و لطف خداوند به بشریت است. پروفسور کارل ارنست تحقیقات فراوانی درباره اسلام دارد و همکنون نیز مطالعات تاریخی در مورد اسلام را دنبال می کند. کارل از جنبه عرفانی به اسلام می نگرد. او معتقد است هیچ دینی به اندازه اسلام مورد بیمهری قرار نگرفته و در نگاه غرب جنبه منفی پیدا نکرده است. کارل ارنست برای تغییر دیدگاه غربی ها در مورد اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب اقتدا به محمد را به نگارش درآورد که در سال 2002 میلادی به چاپ رسید. او معتقد است اسلام در جهان امروز از دو طرف مورد هجوم قرار گرفته و در میان دو لبه قیچی قرار دارد. از یک سو توسط مستشرقانی که در اروپا و آمریکا نوعی جهل یا بدبینی در مورد اسلام دارند و میکوشند چهره منفی از اسلام اراده هند، و از سوی دیگر در کشورهای اسلامی افراط گرایانی مانند گروه‌های القاعده، داعش و وهابی‌ها وجود دارند که خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های غربی فراهم می‌کنند. آنچه که در این میان پایمال می‌شود، صدها میلیون مسلمانی هستند که در جهان امروز زندگی می‌کنند. آنها نه در فهرست اردوگاه تمدن غرب جای دارند و نه در اندیشه های متحجرانه و خشونت آمیز افراط گرایان سهیم هستند. کتاب اقتدا به محمد در 6 فصل به نگارش در آمده است. فصل سوم این کتاب به نام متون مقدس اسلامی به قرآن و پیامبر اسلام اختصاص دارد. در این فصل پیام کال و غرب این است که شما از پس پرده جهالت و چهره پیامبر اسلام می نگرید. در حالی که هیچگاه یهودیان و مسیحیان صدر اسلام چنین تصویری از پیامبر ارائه نمی کردند. این محقق آمریکایی می نویسد در مورد شخصیت کامل و چند بعدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سزاوار نیست که او را با شرح مختصر و صرفاً مبتنی بر برخی وقایع معرفی کنیم. همچنان که درست نیست در معرفی زندگی عیسی مسیح علیه السلام تنها از شغل یا پدر و مادر او سخن بگوییم. به جای آن بگذارید او را از طریق اثری هنری بشناسیم. این گونه آثار در مورد پیامبر اسلام زیاد است. در یک قطعه خوشنویسی عبارتی برجسته به چشم می‌خورد که در آن خداوند مقام عالمگیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را چنین اعلام می‌کند: ای رسول، ما تو را نفرستادیم مگر آن که رحمتی برای عالمیان باشی. در قطعه دیگر علی علیه السلام داماد پیامبر سادگی و صفای روح او را به ظرافت چنین بیان می کند: محمد صلی الله علیه و آله و سلم قامتی متوسط و موهای مجعد داشت، چاق نبود، صورتی گرد و سفید، چشمانی سیاه و درشت و مژه‌های بلند داشت. هنگامی که راه می رفت مثل این بود که از دامنه تپه‌ای پایین می رود. مهر نبوت در کتف وی وجود داشت. چهرش مثل ماه شب 14 می درخشید. او محمد پیامبر رحمت است.
اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله،
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته در ادامه موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه خردورزان غربی و دیدگاه پروفیسر کارل ارنست درباره پیامبر بزرگوار اسلام میپردازیم. دعوت میکنم که با ما همچنان همراه باشید. کارل ارنست در کتاب اقتدا به محمد میگوید همه متفق القول هستند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فردی پر جذبه بود و به صداقت و امانت شهرت داشت و همین دلیل به محمد امین لقب یافته بود. از همان آغاز جوانی به عنوان حکم یا داوری بی‌طرف مورد قبول همگان بود. آنچه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابلاغ آن می پرداخت شگفت‌انگیز و روشنی بخش بود. مهمترین ویژگی این پیام مطرح کردن ایمان به خدا در برابر کفر و شرک بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم آشکارا به اصلاح مبانی اخلاقی جامعه پرداخت. از نگاه کال ارنست، این فیلسوف غربی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان رهبری مقتدر و مدبر، با محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مظهر رحمت در تضاد نیست. قرآن، کتاب مقدس اسلام، پیامبر را مقتدای نیکو خوانده است. از همین رو پیروان آیین او با دقت تمام به مطالعه سنت و منش او پرداختند تا از آن به عنوان راهنمای اخلاقی و اصول زندگی استفاده کنند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم با دیگران، خواه افراد قدرتمند و یا اشخاص عادی، یکسان رفتار می کرد و با این رفتار خود الگوی عدالت و قسط را به نمایش می گذاشت. کارل ارنست معتقد است در میان ویژگی های متعددی که برای پیامبر بزرگوار اسلام ذکر کردند، باید این ویژگی را نیز افزود که او مظهر و نماد ایدئال های عدالت و آزادی اجتماعی بود. ایمان و معنویت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وی را نه تنها به عنوان یک مرشد اخلاقی، بلکه به عنوان نوری ازلی به تصویر می کشد که همواره در جهان می درخشد. کارل ارنست ظهور انقلاب های دینی در جهان معاصر را پاسخی می داند به تصاویر به شدت منفی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که توسط نویسندگان غربی ارائه شد. وی می نویسد تحولات جدید نمایانگر رشد خردگرایی علمی در کشورهای اسلامی است و نشان دهنده آن است که دیگر نمی توان پیامبر اسلام را چهره‌ای نیمه افسانه‌ای دانست که قدرت پیشگویی داشت. و اکنون به عنوان یک مصلح سیاسی و اجتماعی در جهان مطرح است که با دوراندیشی با مخالفان برخورد کرد و در عین حال جامعه‌ای به وجود آورد که می‌تواند الگوی کامل جوامع انسانی در روی زمین باشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه شنونده پارچه نمایشی کوتاهی باشید که همکارانم در گروه نمایش تهیه کردن درباره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
یکی از سران کفر و شرک که بسیار زورگو و خودپسند بود، عبی ابن خلف نام داشت. او اسب چالاکی داشت که با او علف می داد و در پرورش آن اسب کوشش می کرد. به این منظور که روز بر آن سوار شود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بکشد. حتی روزی با پیامبر اسلام روبرو شد و با کمال گستاخی به ایشان گفت که سرانجام سوار این اسب می شوم و تو را می کشم. پیامبر با او فرمود بلکه به خواست خدا من تو را می کشم. از این جریان مدت گذشت تا جنگ احد در کنار کوههای نزدیک به مدینه رخ داد. عبی ابن خلف در این جنگ از سرداران لشکر دشمن بود. هنگامی که جنگ شروع شد او فریاد زد
محمد کجاست؟ ای محمد من تو را میکشم، اگر تو نجات یابی من نجات نیابم.
در این میان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در صحنه جنگ دید. برای کشتن آن حضرت به سوی او جهید. پیامبر به طور سری نیزه یکی از یارانش را گرفت و به عبی ابن خلف حمله کرد و نیزه را بر گردن او فرو آورد. خراش در گردن او پدید آمد. او از وحشت از پشت اسب به زمین افتاد و مانند صدای گاو نعره می کشید. یارانش او را به خیمه بردند.
دیدید محمد مرا کشت.
چیزی نشده است؟ گردنت خراش مختصر پیدا کرده است؟ چرا بیتابی می کنی عبی؟
عبی از تو بعید است، خراش بیش نیست. تو را چه شده است؟
شما که خبر ندارید محمد